و هم هجری شمسی از ابتدای سال 1400 آغاز می شود و ایران انقلابی وارد قرن جدید خواهد شد. 100 سال پیش رو کم باشد از فرصت ها و تهدید هاست و آبستن تصاویر و چشمنداز های متنوع است. ایران اسلامی قرن 14 را با دنیایی از تجربه های تلخ و شیرین به پایان برد و انبوهی از حوادث و تحولات را از سر گذراند و قرن گذشته شاید به اندازه چند قرن بر مردم ایران گذشت. آنها که ابتدایش را دیدند در انتهای راه حضور ندارند و ما که انتهای قرن 14 را می‌بینیم فقط وصفی از حال و اوضاع آن زمان شنیده ایم، ولی تجربه های تاریخی مسئولیت انسانی و ملی ما را سنگین می کند. امروز همه ی ما می دانیم که اراده و انسجام اجتماعی تمام معادلات به ظاهر پیچیده و محکم و با اقتدار جهانی را برهم خواهد زد و شوق ملی قلب های پراکنده یک ملت را به هم متصل می کند و قدرتی عظیم و خیره کننده پدید می آورد. امروز همه ی ما می دانیم که قدرت های جهانی پیامد اراده کشورها و ملت‌ها هستند و ملتی می‌تواند ابرقدرت شود که امکان ایجاد اراده ملی گسترده‌تری داشته باشد. و نیز می‌دانیم که انقلاب اسلامی بارها توانسته اراده اجتماعی عمیق و وسیعی را در میدان‌های مختلف نظامی، امنیتی و علمی و فناورانه ایجاد کند و به توفیقی فراتر از باورها برسد. فرصت‌های بزرگ متضمن تهدیدات بزرگ هم هستند و غفلت در آستانه قله‌ها خطر سقوط در دره‌های عمیق را هم در پی دارد. تحلیل‌های دقیق نشان می‌دهد که ایران انقلابی می‌تواند تبدیل به یک قدرت بزرگ شود، ولی این بدان معناست که اراده‌های بزرگ هم دست در کار فرونشاندن آن هستند. پس شوق رسیدن به قله‌ها در کنار مراقبت از لغزش‌ها معنا پیدا می‌کند. امروزه ملت عزیز ایران و خصوصاً جوانان در آستانه قرن 15 ایستاده‌اند، در حالی که می‌دانند قابلیت‌های ممتاز سرزمینی از موقعیت ویژه جغرافیایی تا منابع منحصر به فرد زیرزمینی در کنار قدرت سخت و نرم انقلاب اسلامی، از فناوری‌های پیشرفته تا فناوری خلق اراده اجتماعی و شوق ملی می‌تواند آینده‌ای با شکوه و رشک برانگیز را رقم زند. آینده انقلاب مولود باورها، ارزش‌ها، تصویرها و اراده‌های ما، پس آن را با شکوه بسازیم.
سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز برنامه، امیدوارم که مثمر ثمر بوده باشه برنامه تا الان براتون. در خدمت آقای دکتر محمد رضا اکبری هستیم، رئیس کارگروه حکمرانی انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با برنامه ایران قرن 15 در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر می‌فرمودید حالا برای گذار از این وضعیت باید چه کرد؟
بله ببینید، همونطور که حالا اشاره شد، این شرایط مطلوبی شرایط آرمانی و ایدئاله که خب به راحتی هم به دست نمیاد. خیلی از کشورها زمانی به این نتیجه رسیدن و این تغییرات رو اعمال کردن که یه تصمیمات جدی و یه جراحی‌های جدی تو حوزه اقتصادی کشورشون گرفتن و بابت اون هزینه‌های زیادی دادن، ولی شد. مثلا شما چین دهه 80 رو نگاه کنید، این کارو کرد و الان شده چین الان. کره دهه 70 رو ببینید، همین کارو کرد و شد. ژاپن دهه 60 همین کارو کرد و شد. ما هم اگه واقعا می‌خوایم همچین تصمیم جدی بگیریم و کشور رو ریلش رو عوض کنیم و از این خام فروشی و خام سوزی برسیم به در واقع کسب ارزش افزوده بالاتر از این منابع خدادادی که هست، که بعداً نسل‌های بعدی ما رو خلاص آه و نفرین نکنن بابت این سوء مدیریتی کردیم، باید این تصمیم اساسی و جراحیه رو بگیریم. قبول دارم ما زمان خیلی زیادی رو از دست دادیم، فرصت‌های خیلی بسیاری رو از دست دادیم که شاید اون موقع‌ها بهتر می‌شد این کار رو با هزینه‌های کمتر کرد. مثل این مریضی که هی درمانش عقب انداخته، این خلاص بیماری هی روش کرده، حالا که میخواد درمان بشه مجبوره درد بیشتر تحمل کنه. شاید اون موقع با یه عمل سرپایی انجام میشه، ولی الان باید مثلا فرض کنید چند ده روز بستری بشه که این عمل انجام بده، ولی خب راهی هم نداره چون این مسیر در واقع رو به مرگه. یعنی اگر ما بخوایم همچنان همین وضع موجود رو ادامه بدیم، آینده روشنی صرف کشور نخواهد شد. ببینید الان ما توی کشوری هستیم که تقریبا هر چی از انرژی در میاد داریم میسوزونیم. یه کشوری هستیم که شما همین امسال دیدید با وجود منابع غنی گاز و نفت وجود داره، تابستون قطعی برق داریم، صنایعمون باید خاموش بشه. ماه آینده قطعا ما مشکل گاز خواهیم داشت و قطعی گاز خواهیم داشت. یعنی اصلا برای پرستیژ ایران هم که یه کشوری که دارنده بزرگترین منابع گازیه ولی گازش قطع میکنه بخاطر اینکه گاز نداره، بخاطر همین رویکرد اشتباهی بوده. ما تقریبا میشه گفتش که 2.5 برابر قطر کره زمین فقط لوله گاز توی ایران گذاشتیم، یعنی تمام ایران رو برداشتیم گاز کشیدیم، در حالی که واقعا نیاز نبوده. اینکه با بگیم عدالت اجتماعی یا عدالت اقتصادی یا عدالت انرژی اینه که همه مردم ایران گاز داشته باشن، این حرف اشتباهیه. همه مردم ایران باید انرژی در دسترس با قیمت مناسب داشته باشن. حالا یکی تو اصلیت نزدیک اونجا باشه، منابعش فرق کنه، مثلا سمت شیراز گاز باشه، یکی ممکنه سمت مشکین شهر باشه، ما از چای زمین گرمایی که اونجا استفاده کنیم، یکی ممکنه تو منجیل باشه از توربینای بادی اونجا استفاده کنه، یکی ممکنه مثلا سر کنه سمت میناب باشه از انرژی خورشیدی استفاده کنه. ولی به همه انرژی رو بدیم، اما به همه انرژی یه شکل بدیم، این اسمش عدالت نیست، این میشه عین بی‌عدالتی. و مشکل الان همینه که مثلا شما تو زمستون اولین جایی که گازش قطع میشه همون مشکین شهریه که با زور رفتی خط دلار کشیدی تا اون مثلا 2200 کیلومتر و غیر اقتصادی هم بوده. ماسوله رو رفتی تو دل کوه کشیدی با هزینه‌های زیاد، که اگه مثلا همونجا کپسول گاز می‌رفتی با ماشین رایگان بهشون می‌دادی شاید ارزان‌تر برای شما می‌بود. یعنی این روش‌های اقتصادی که خیلیش هم تصمیمات سیاسی بوده، یعنی متأثر از فضای سیاسی کشور که خب خود مجلس شورای اسلامی خیلی متأثر بوده تو دوره‌های مختلف به دلایل فشارهایی که بوده، که بالاخره فشار می‌ده رو دولت‌ها که ما هممون چون کشور گاز داره باید همه گاز داشته باشیم. اصلا تصمیم اشتباه بوده. یا آمایش سرزمین ما تو کشور می‌کردیم، پتانسیل‌های هر منطقه در می‌اومد، یه جایی باید گاز می‌دادیم گاز می‌دادیم، یه جایی باید در واقع برق می‌دادیم برق می‌دادیم، یه جایی باید انرژی همون منطقه رو می‌دادیم. خب این میگم یه روش اشتباهی بود. اون
انرژی پایدار رو ما تامین
می‌کردیم، انرژی باید می‌دادیم نه گاز. ما حدوداً 70% انرژی کشور، یعنی کل انرژی کشور از گاز داره تامین میشه. 70، یعنی اگر شما 100 واحد انرژی تو کشور داریم مصرف می‌کنیم، 70 واحدش گازه، 30 واحدش نفته که حالا میشه همون فرآورده نفتی. و از این 70 واحد، یعنی 70%، نیمی از این انرژی، 70% انرژی کشور رو در واقع میشه ببخشید از این 70% که هست، باز 70% اینم داره از یک میدان گازی به نام پارس جنوبی تامین میشه. یعنی نیمی از انرژی کشور، 70% ضرب در 70% شما کنید، نیمی از کل انرژی کشور ما داریم از یک میدان گازی به نام پارس جنوبی تامین میکنیم، که این میدان هم توی سالهای آینده با افت فشار روبرو شده، داره تولیدش کاهش پیدا میکنه و عملا کل کشور داره با یه مخاطره جدی از نظر من.
و اگر اتفاقی برای اون میدان بیفته چی میشه؟
همین نکته همینه که مثلا شما یه پاشنه آشیلی تو اصلیه دارید، هر اتفاقی تو اصلیه
درست کرد
از نظر فنی اتفاق بیفته، از نظر امنیتی اتفاق بیفته، کار خرابکاری بشه کل کشور متاثر خواهد شد. یعنی این که همه توان انرژی کشور متمرکز کنیم توی نقطه، اینم از نظر امنیتی برای کشور و امنیت پایدار انرژی برای کشور مخاطره آمیز. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که ما برای این قضیه باید چه بکنیم. ببینید دو تا چالش جدی کشور الان تو شرایط موجود داره، چالش اساسی، حالا من اصطلاح میگم ابر چالش یا چالش کلان حوزه انرژی. یک، ناترازی انرژی کشور، این چالش اول ما. یعنی ما میزان تولید و مصرف انرژی تو کشور با هم همخونی نداره، رشد تولید ما نسبت به رشد مصرف ما کمتره و مصرف ما به مراتب افسار گسیخته تر و از چه خدمت شما با رشد بالاتری داره میره جلو، و این باعث شده یه گپی بین تولید و مصرف ما وجود بیاد که الان تو زمانهای پیک نوک قله یخ این کوه خلاصه زده بیرون و خوش داره نشون میده، و سالهای آینده این شرط بدتر میشه. یعنی یه زمانی ما مثلا یه هفته دوران پیکمون بود تو تابستان و زمستان، مثلا میگفتیم یه هفته 10 روز هوا خیلی سرد میشه، میتونیم حالا مردم رعایت کنن دما رو بیارن پایین. الان این داره میرسه به یک ماه، یعنی یک ماه شما تو تابستون مشکل برق داری به طور جدی، تو زمستون تقریبا یک ماه مشکل گاز داری، و سالهای بعد این هی مدت زمانش بیشتر میشه. یعنی تابستون مثلا میشه 2 ماه 3 ماه، و یه زمانی میشه که کل سال شما مشکل داری. یعنی این دیگه ناترازیه، دیگه چیز عمومی میشه، فقط تو دوران
عادت میکنیم
اصلا دیگه میشه کمبود کسری داری، یعنی شما مجبوری وارد بشی. ما اگر با این مسیری که داریم میره جلو و این افت فشاری که توی میدان گازی پارس جنوبی داره اتفاق میفته، تا 2-3 سال آینده عملا دیگه مجبور میشه وارد کننده گاز بشی. یعنی کشوری که بالاترین منابع گازی رو داره تو دنیا میشه وارد کننده. دلیل چی؟ به دلیل مصرف افسار گسیخته‌ای که توی گاز داره. ما یه پارامتر توی اقتصاد انرژی داریم به نام شدت مصرف انرژی. شدت مصرف انرژی چیه؟ میگه شما مقدار انرژی که مصرف می‌کنی برای اینکه در واقع یک واحد دلار کالا تولید کنی، یه جوری معطوف به تولید جی دی پی کشور میشه روی موضوع. این شاخص تو اکثر کشورهای دنیا و تو میانگین دنیا کاهشی بوده توی این 20 سال گذشته، یعنی اکثر کشورهای دنیا برای یه دلار کالایی که تولید کردن انرژی کمتری مصرف کردن، بعضی کشورها نصف شده، بعضی کشورها یک سوم شده. تو ایران برعکس ترند جهانی و روندهای جهانی نه تنها کم نشده، بلکه این دو برابر شده توی این در واقع دهه گذشته. و این اتفاق برعکس همون سیاست‌های کلی نظام هست که ما تو سیاست‌های اصلاح الگو مصرف گفتیم مقدار باید برسه به نصف و بعدن یک سوم بشه. ما نه تنها اینو نصف نکردیم و یک سوم نکردیم، بلکه دو برابر کردیم. یعنی که پرتی یا اصطلاحاً اتلاف انرژی ما به شدت بالاست. ما بیش از 500 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال فقط اتلاف انرژی داریم.
خیلی عدد بزرگ.
شما این 500 میلیون بشکه رو ضرب در 50 دلار کن، نفت حالا 80 دلاری که الان امروز هستم نکن، میشه سالانه 25 میلیارد دلار فقط ما داریم اتلاف انرژی میسوزونیم. یه بخش قابل توجهی از انرژی ما، حالا اینم یه خطایی بعضی موقع میگن این مثلا ربطی به مصرف کننده داره و مردم باید رعایت کنه، نه اتفاقا اینجا مؤثر است دولت هاست. یه بخش خیلی زیادی از این اتلاف انرژی داره اتفاق میفته تو بدنه دولته. بدنه دولت که میگم یعنی چرخه تولید، انتقال و توزیع تا قبل از مصرف کننده نهایی. یه بخش خیلی زیادی از انرژی ما سر چاهای ما داره اتلاف میشه. ما به اندازه دو تا فاز پارس جنوبی در زمان قبل از تحریم فقط گاز سر چاهامون میسوزوندیم. یعنی ما این همه میریم پول سرمایه گذاری میکنیم توی پارس جنوبی، هر فاز پارس جنوبی حدودا مثلا یه چیز حدود 5 میلیارد دلار مثلا برای ما هزینه داره، خشکی و ارشای خدمت شما در دریایی که در واقع هست. و هر فاز پارس جنوبی که اینجا تولید مثلا برای ما گاز انجام میده حدودا مثلا 28 میلیون متر مکعب در روز، ما به اندازه دو تا فاز پارس جنوبی همونجا سر چاهامون داریم گازو میسوزونیم به دلیل حالا سوء مدیریتی که وجود داره. این یکیشه. شبکه انتقال ما، خود شبکه انتقال ما حدودا بود بین 5 تا 10 درصد
پرتی
داره. همین کنترلای گازی که شما می‌بینید در خونه ها از بغلش رد می‌شید، بوی گازی به شما می‌خوره، این خودش یه حجم قابل توجه تو تعداد بالایی که داره کار می‌کنه. یعنی مثلا مشترک بالای
زیرساختمون هم پس
بله این دقیقا. شبکه انتقال برق ما که مثلا 10 درصد اتلاف داره، تو زمان پیک تا 17 درصد میرسه، یعنی برقی که موقت منتقل بشه 17 درصدش تو همین شبکه انتقال اتلاف داره. خب این اصلا ربطی به مردم نداره، یعنی اینکه مثلا ما گاز سر چاه می‌سوزیم به مردم چه ارتباطی داره، اینکه شبکه انتقال ما فرسوده است چه ربطی به مردم داره. میخوام بگم این پس بخش قابل توجهی از این اتلاف انرژی که گفتم تو همون شدت مصرف انرژی داره نشون میده، برمیگرده به دولت‌ها. حالا یه اشتباهی هم یه جایی مطرح میشه که اینو ربطش میدن به قیمت انرژی، میگن باید حتما انرژی همه آزاد بشه قیمتش تا مثلا قدر این دونسته بشه. من اینو بحث درستی نمیدونم، به خاطر اینکه بحث آزادسازی قیمت همون چالش اولیه است که عرض کردم که یه چالش جدی اجتماعیه. اتفاقا خیلی از این موضوعات موضوعات ساختاریه، یعنی دولت‌ها خودشون میتونن بیان تو ساختار دولت، تو ساختار زنجیره تولید توزیع و انتقال این حتی اگه بخوان آزادسازی هم کنن تا قبل از مصرف کننده نهایی این کارو انجام بدن، نهایت یارانه رو تو اون نقطه انتهایی بدن به مصرف کننده که فعلا اون بحث اجتماعی رو نداشته باشه، ولی این زنجیره رو درست کنن. یعنی مثلا شرکت ملی نفت بیاد به صورت تجاری کار کنه، بگه من اینقدر نفت تولید میکنم به این قیمت نفت و گاز رو میدم به نیرو. الان میدونید که نیروگاه‌های ما قیمت گازی که دارن تحویل میگن 5 تک تومانیه به ازای هر متر مکعب. این گاز همین الان تو اروپا هر متر مکعبش 1 دلاره. 1 دلار الان امروز تو بازار چقدره؟ 25000 تومان. 5 تا تک تومانی کجا؟ 25000 تومان کجا؟ میخوام بگم این اختلافه وجوده. بعد نیروگاه میدونید که بعد این باعث میشه تا یه حد زیادی راندمان نیروگاه ما هم پایین باشه، چون براشون صرفه اقتصادی نداره. میگه این گاز مفت ما داریم میگیریم دیگه، حالا چه راندمان ببریم بالا چه نبریم بالا، خیلی انگیزه نداریم برای این موضوع. و اینطوری شما میبینید که مثلا ما نیروگاهی داریم با 15 درصد راندمان، با 20 درصد راندمان. نیروگاهی با 20 درصد راندمان یعنی اگه 100 واحد گاز توش میاد 80 واحدش اتلاف میشه، فقط 20 واحدش تبدیل به برق میشه. اونم تازه میاد تو شبکه انتقال و توزیع ما با اون اتلافایی که داره، آخرش میبینید 10 درصد بیشتر به مصرف کننده نهایی میرسه. یعنی 90 درصد انرژی همون موقع تا قبل از مصرف کننده نهایی اتلاف داره میشه. پس این در واقع این ابرچالشی که اشاره کردم روی ناترازی حوزه انرژی ما، که یکیش بحث بهینه‌سازی مصرف انرژیه، که این بهینه‌سازی هم فقط برای مردم نیست، نمیگم که مردم هم نباید این کار کنن. بالاخره همین مثلا فرض خودرو، خودرویی که داره سری 10 تا سوخت می‌سوزونه، این مردم کجای کارن؟ خب خودروساز شما باید درست بشه. الان ما دنیا داریم خودروهای 3 لیتر و 4 لیتر و 2 لیتر داره میشه، از اون خودروهای برقی داره مثلا اصلا وارد میشه. خب شما داری خودرو رو به مردم میدی با 10 12 15 لیتر مثلا داره تو، بعد میگه که خب بهینه‌سازی هم انجام میشه. خب خودروساز اگه بخرد، خودروساز دست کیه؟ بوتوکسین خودروسازای ما الان تو کشور دست دولته واسه دوباره. یعنی میخوام بگم اتفاقا تو این قضیه تو زمین خود دولت و مردم شاید میشه گفتش که مقصران یا متهمان ردیفای بعدی هستن. متهم ردیف اول خود دولت تو این قضیه هست که باید
بجو. دکتر حرفتون فراموشه چون وقتمون کمه، چون خیلی هم جذاب صحبت میکنید، واسه این که به یه جنبندی برسیم عرض میکنم با توجه به این مشکلاتی که الان فرمودین، حالا بخشش مربوط به دولت و بخشش مربوط به حالا سیاستایی که وجود داره و نگاه ها و تفکری که الان حاکمان هست در مدیر بدنه دولت و دولت برای آینده، بالاخره ما داریم وارد 100 سال دوم میشیم، این انرژی امانت دست ما، باید برگردونیم، نگه داریم، مراقبت بکنیم و مردم ما شایسته خیلی بیشتر از این هستن که باید استفاده بیشتر بکنن، رفاه بیشتری داشته باشن، ولی به قول شما درست و حساب کتاب داشته باشه و واقعا ما بدانیم چه استفاده و بهره‌ای داریم از این انرژی میبریم. جنبندیتون برای آینده انرژی که ایران داره به اون سمت، بالاخره جهان داره حرکت میکنه، ایران هم بالاخره اون ترندهای جهانی رو داره دنبال میکنه دیگه، حالا با توجه به زیستبوم خودمون، موقعیت جغرافیایی خودمون، نظر شما رو میخواستم بدونم در این خصوص.
بله، من اتفاقا میخوام اینو وصلش کنم به اون ابرچالش دوم، که اتفاقا اون ابرچالش دوم که علارغم اینکه تهدیدی میشه، فرصتی برای آینده ایران. چالش دوم یا چالش کلان کشور توی حوزه انرژی بحث خام فروشیه. یعنی ما مشکل جدی که داشتیم توی این 100 سال اخیر این بوده که خیلی تمرکز کردیم رو خام فروشی و این خام فروشی خودش شده پاشنه‌اش دیگه، که حالا که تحریم شده تازه داریم میفهمیم که چقدر ما داریم ضربه. یه زمانی بالاخره میفروختیم، این درآمد میومده، ما هم اینو میومدیم تو امور جاری مصرف میکردیم، عمده ناکارآمدی های مدیریتی و اقتصادی رو با همین پوشش میدادیم. الان دیگه این کارام دیگه نمیتونیم کنیم، که الان شما میبینید این مشکلات خودش زده بیرون و داره عملا خودش رو نشون میده خیلی عیان‌تر. و از یه طرف یه ترند یا یه روند جهانی هم داره اتفاق میفته تو حوزه نفت و گاز، که کشورها دارن میرن به سمت این که انرژی خودشون رو تا اونجا که ممکنه از سوخت‌های فسیلی کم کنن و برن به سمت سوخت‌های تجدیدپذیر، و این هی داره سرعت میگیره، قوانینی که موجود وجود داره و یه تهدیدی ممکنه وجود داشته باشه تو این زمینه، که حالا این نفت و گازی که داره تولید میشه پس قرار چی بشه؟ یعنی اگه قراره که این نفت و گاز دیگه به عنوان سوخت مصرف نشه، بازار سوختش از بین بره، کجا قرار مصرف بشه؟ پیش بینی هایی که در الان اتفاق میفته تا 50 سال آینده اینه که عمده دیگه نفت و گاز تولید تو دنیا میره سمت صنایع پتروشیمی، و ما به جای اینکه دیگه سوخت تولید کنیم میریم محصول تولید میکنیم، یعنی از نفت و گاز محصول تولید میشه، همون چیزی که الان هست ولی دیگه یواش یواش این سهمش خیلی بیشتر میشه. این اتفاقی که تو کشور ما هم باید بیفته، یعنی ما تا اونجایی که ممکنه باید به این سمت یواش یواش بریم که عمده محصولات نفت و گاز، یعنی عمده نفت و گازی تو کشور داره تولید میشه، بریم به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده، از سوخت محوری به سمت سود محوری حرکت کنیم تو این موضوع، و سود و سوخت کشور ببریم تا اونجا که ممکنه است، حالا انرژی‌های قابل بازیافتی که وجود داره تو اینجا، پتانسیل‌های زیادی هم وجود داره، ما تقریبا معادل همینقدر برقی که تو کشور وجود داره، میگن معادل همین رو میتونیم از انرژی تجدیدپذیر تا 60,000 مگاوات خورشیدی و بادی و حالا سایر انرژی‌ها در واقع تبدیل کنیم. این یه نکته جدیه. حالا نسبت نفت و گاز هم یکم تفاوت داره، ما تو گاز باز خیلی حساسیت کمتره به دلیل پاک بودن بحث گاز، میدونید اتحاد اروپا مثلا رو نفت خیلی سختگیری میکنه ولی رو گاز همچنان وارداتش انجام میده به دلیل پاک بودن گاز. اینم یه تفاوتی باید قائل باشیم، گاز رو ما همچنان میتونیم به عنوان سوخت تو سالهای آینده استفاده کنیم، ولی واقعا چرخه نفت و نفت باید تا اونجا که ممکنه از سوخت فاصله بگیره و بره به سمت پتروشیمی. یعنی ما دیگه این بعد به جای اینکه پالایشگاه بزنیم باید پترو پالایشگاه بزنیم. یعنی تو سمت الان این قانون خوبی هم که مجلس توی 2 سال پیش تصویب کرد که حرکت به سمت توسعه پترو پالایشگاه با 2 میلیون بشکه ظرفیت، میشه گفتش که قدم خوبی برداشته تو حوزه قانون گذاری، ولی همین قانونم 2 ساله که الان رو زمین مونده. یعنی الان رغم اینکه همه کارهای قانونی انجام شده ما گیر تو قانون نداریم، نیاز داریم تو اجرا حالا دولت جدید بیاد کار انجام بده. پس یه تغییر نگرش باید انجام بدیم از اینجا، به جای اینکه تو حوزه مخصوصا تو حوزه نفت بریم به سمت اینکه سوخت محور باشیم، باید بریم به سمت سود محور، اونم با توسعه پالایشگاه ها و توسعه زنجیره در واقع پتروشیمی ها و حرکت به سمت انتهای زنجیره و محصولات با ارزش افزوده بالاتر توی این موضوع. این یکی از بحث جدیه. حالا پاشنه آشیل این چیه؟ پاشنه آشیل این موضوع الان بحث سرمایه گذاری و فناوریه، دو تا موضوع جدی. ما نیاز به فناوری داریم، نیاز به سرمایه داریم، حجم قابل توجهی سرمایه نیاز برای این موضوع، حداقل معادل شاید 1/3 نقدینگی توی کشور وجود داره رو ما باید فقط برای همین پتروپالایشگاه بیایم استفاده کنیم. شاید یه چیزی حدود 60 میلیارد دلار ما سرمایه می‌خوایم که می‌خوایم 2 میلیون بشکه پتروپالایشگاه تو کشور ایجاد کنیم. خب سرمایه از کجا باید بیاد؟ یک سوال جدیه. یه بخشش شما میتونید از همین نقدینگی سرگردانی که وجود داره تو کشور تامین کنی، که خب هر از جنگای به یه بخشی میزنه اون بخش رو
باده.
آره مثلا میره تو سکت علا خودرو زمین خونه و اون بخش رو سفته بازی میکنه، حبابیش میکنه ولورا. این اگر هدایت بشه به سمت تولید و بیاد به این سمت، هم سود خوبی داره، چون واقعا سود بخش صنایع نفت و گاز سود قابل همه جای دنیا هم معمولا این سود جذابیه نسبت بخش دیگه. و اتفاقا سود خوبی میتونه بده. یه بخشش هم میاد حالا چون منابع ریالیه هست، یه بخش منابع ارزی، یک تو منابع ارزی ما مجبوریم تا یه مدت از فروش نفت و گاز، یعنی از همین خام فروشی که انجام میدیم، به جای اینکه پولو برداریم بیاریم دلار رو تبدیل به ریال کنیم حقوقش کنیم، ببریم دلار رو سرمایه گذاری کنیم تو همین پتروپالایشگاه ها، حالا یا از طریق فروش منابع در واقع خاممون که هست که تبدیل بشه به اصطلاحاً اسد و دارایی روی زمین و یه سرمایه برای نسل آینده، و یا مثلا فرض کن اگر بشه با کشورهایی که تو حوزه استراتژیک و سیاسی باشون داریم پیمان می‌بندیم، مثلا همین بحث چین هست، اگر قراره با چین اتفاقی بیفته تو این حوزه اتفاق بیفته، یعنی با چین بگیم بیا سرمایه گذاری کن تو حوزه پتروپالایشگاهی ما، به جای اینکه نفت ما میدان ما رو توسعه بدی نفت ما رو ببری، نه میدان ما رو توسعه بده پتروپالایشگاهش هم بزن، فراورده های اینو وردا ببر بابت اون سرمایه خوده، که هم اشتغال اینجا ایجاد بشه، هم فناوریش اینجا بتونه رسوب کنه توی کشور، و همین که بتونه ما به مرور زمان ارزش افزوده بشه و درآمد ایجاد کنه. شما یه بشکه نفت میشه 70 دلار، ولی همین یه بشکه نفت اگه کنی به فراورده تو محله بعد مثلا میشه بودن 120 دلار، اگه بشه پتروشیمی میره تا 200 دلار 300 دلار، اگه بره تو زنجیره تا عرض کردم تا حدودا 1000 دلار، 10000 دلار هم میتونه بسته به اینکه چقدر تو زنجیره دارید تو حرکت میکنید برای شما درآمد ایجاد کنه.
خیلی ممنون آقای دکتر، وقت برنامه‌مون تموم شد، چون من اجازه نمیدادم به خودم یعنی که بگم تموم داره میشه برنامه. خیلی متشکرم دعوت ما رو پذیرفتین، لطف کردین، امیدوارم که شنوندگان عزیزم استفاده کرده باشن، شما هم عزیزان رو به خدای منان میسپارم. یا علی.
که توانسته است این ملت را از زیر انبوه مشکلات با سلامت، با قامت رسا، با سر برافراشته پیش ببرد و از مشکلات فراوان نجات بدهد، وحدت عظیم این ملت بزرگ و با اراده و هوشمند بوده است.
با رادیو وحدت از اول تا 17 ربیع الاول و همزمان با ایام جشن و سرور مسلمانان جهان، در میلاد سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم همراه باشید.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
همگی با اتحاد و یکدلی توطئه دشمنان را خونسا کنیم، زیر سایه پرچم اسلام رو به قبله همصدایی و یکرنگی.
شما ملتی بزرگید توی این دنیای خاکی، شهره خلق جهانی به نجابت و به پاکی، شهره خلق جهانی به نجابت و به پاکی.
رحمتن للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از خالف ها وارد میشه ناز دیوارها و این پیروزی جاودان.
از بازار می گذشت، دید مردی قمار می کند. اول شترش را باخت، بعد خانهش را، بعد هم 10 سال از زندگیش را. انقدر ناراحت شد که از شهر رفت بیرون به غار حرا. زیاد می رفت آنجا، گاهی 1 ماه تمام شده بود یار لحظه های تنهایی و دلشکستگیش.
محمد من به غار حرا خوش آمدید. با تنهایی عظیمش با پاکیش و سکوتش.
خدیجه خواب دیده بود، دیده بود که خورشید از آسمان پایین آمد و در خانه‌اش جای گرفت، تعبیر خواب خواست. گفتند با بهترین مردان ازدواج می‌کنی. محمد را که دید خورشید خانه‌اش را پیدا کرد.
هو خیر خلق الله رحمت للعالمین.
يا صادق الأقوى يا محمد، يا طاهر الأخلاق يا محمد، يا هدي الأكوان يا محمد، يا تاج الرسل لله يا محمد، يا خير خلق الله يا رسول الله.
کعبه از سیل در امان نماند. قریش تصمیم گرفت خانه را از نو بسازد. ساختند تا نوبت نصب حجرالاسود رسید. بین سران قبائل بر سر نصب حجرالاسود اختلاف افتاد. نزدیک بود خون راه بیفتد. پیرمردی همه را جمع کرد و گفت اولین کسی که از باب السلام وارد شد به داوری بگیرید. منتظر ایستادند. امین قریش وارد شد، گفت سنگ را بگذارید روی عبای من. اطراف عبا را سران قبائل گرفتند و بردند تا پای دیوار کعبه. محمد سنگ را از عبا برداشت و سر جایش گذاشت. همه راضی بودند. آن افتخار هم نصیب محمد صلی الله علیه و آله و سلم شد.
یا نبی الله صفی الله یا محمد، یا ولی الله حفی الله یا محمد، یا بشیر الله هدی الله یا محمد، یا حبیب الله شفیع الله یا محمد، یا خیر خلق الله
یا رسول الله.
یا نبی الله صلی الله یا محمد، یا ولی الله صلی الله یا محمد،
يا نبي الله
صفي الله ولي الله محمد،
يا حبيب الله
نبي الله محمد،
يا ختام الأنبياء يا رسول الله،
يا إمام يا رسول الله،
يا دواء كل داء يا رسول الله، يا رب المصطفى
الله الله،
في جاه المصطفى
الله الله،
اغفر الذنوب
الله.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. انشاءالله که مورد توجهتون برنامه ها قرار گرفته باشه. تا لحظات دیگه شعر و ترانه در موسیقی ایرانی در برنامه ارغنون تقدیم حضور شما هموطنان گرامی خواهد شد. با این برنامه همراه باشید.
Thank you. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بی